أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مال حلالی که متعلق خمس بوده و خمسش داده نشده و مختلط شده با مال حرام، گفتیم اینجا لازم است دو خمس داده شود، یکی خمس مال حلال مخلوط به حرام یعنی خمس مجموع و یکی هم خمس حلال. اصل لزوم و تخمیس مرتین در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد حق آن است که اینجا دو خمس باید داده بشه و یک خمس کافی نیست. اما مقام دوم، علیکم السلام، که بحث از کیفیت پرداخت این دو خمسه، بعد از اینکه اصل دو خمس ثابت شد، حالا باید ببینیم چگونه این دو خمس را بپردازه. اینجا دو قول در مسئله وجود داره. البته این که میگیم دو قول، دو قول اصلی و الا طبق یکی از اقوال شعب و فروع و اقوال دیگری مطرح میشه که چه بسا مجموع اقوال در این بحث رو به بیش از پنج قول برسانه. منتها اون اقوال در طول این اقوال مطرح میشوند نه در عرض اینها. به همین جهت در بدو امر از حیث این که کدام یکی از این دو خمس مقدم بشوند دو قول وجود داره. یک قول این است که اول خمس مجموع مال پرداخت می شود، بعد خمس مال حلال، که نه، ما یه خمس حلال مختلط به حرام داریم و یه خمس فائده که قبل از اختلاط به عنوان ربح کسب یا معدن یا قوس یا کنز متوجه مال این شخص شده بود. طبق قول اول ابتدا تخمیس حلال مختلط به حرام صورت می گیرد و سپس خمس فائده یا بقیه مال. این نظر صاحب عروه است و کثیری از محققین اجمالاً اصل تقدیم تخمیس مجموع مال بر خمس حلال را پذیرفتن. قول دوم عکس این قوله، یعنی ابتدا باید خمس مال حلال داده بشه بعد خمس مجموع مال، لذا تخمیس مختلط من الحرام مقدم می شود بر تخمیس مال به عنوان فائده. این نظر مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان. اون نظر قول اول آدرسشم بدم، اوروه جلد 2 صفحه 385 مسئله 36، و این نظر مرحوم آقای خویی هم مستند الاوروه کتاب الخمس صفحه 170. این که گفتیم در طول این اقوال، این دو قول، اقوال دیگری هم هست، مقصود اینه که بنابر قول اول که خمس مجموع حساب می شود، بعد خمس مال حلال، اینجا در کیفیت تعلق خمس به اون مال حلال بعد از تخمیس مجموع مال اختلافه. که خب ما بعد از این که مجموع رو محاسبه کردیم خمسش را، خب یک پنجم مجموع مال مختلط به حرام میشه خمس این مال. خب این یک پنجم که داده میشود، چهار پنجم میمونه. خب آیا همه این چهار پنجم مال حلاله که ما خمس چهار پنجم رو بدیم؟ چون بحث اینه که خمس دومی خمس متعلق به مال حلاله که قبل از اختلاط واجب شده بود. آیا این چهار پنجم باقی مانده همش متعلق خمسه یا بخشی از اون؟ اینجاست که در کیفیت تعلق خمس به مال حلال بعد از تخمیس مجموع اختلاف پیش میاد. طبق قول دوم مشکلی نیست، اول خمس مال حلال رو میده، حالا اینکه اون مال حلال مجهوله چقدر باید بده، اون طبق همون ضوابطی که از قبل داشتیم عرض به حضور شما، بالاخره اون مال حلالش یه قدر متیقنی داره، معلومه یا مجهوله، هر چه هست اون طبق ضوابط خودش عمل میشه. بعد که مال حلال معلوم شد خمسش، خب میره خمس مجموع رو محاسبه میکنه میده. حالا ما ثمره این دو قول رو انشالله در قالب یک مثال ذکر خواهیم کرد، ولی الان میخوایم عرض کنیم که خود قائلین به تقدیم تخمیس مجموع مال بر تخمیس مال حلال بینشون اختلافه در کیفیت محاسبه خمس مال حلال، اینکه خمس دومی رو چجوری بدن. چهار احتمال اینجا وجود داره، بلکه چهار قول. یک قول این است که خمس چهار پنجم باقی مانده رو بده به عنوان خمس مال حلال و مسئله تمام میشه. یعنی مثلا اگر 100 دینار مجموع مال مختلط به حرام بود، اول خمس این 100 دینار رو حساب میکنه، خب این 100 دینار خمسش میشه 20 دینار. این تخمیس اوله که متعلق شده به مجموع مال حلال مخلوط به حرام. باقی مانده این را که 4/5 کل ماله، یعنی 80 درهم، اون را هم تخمیس میکنه. 80 تقسیم بر 5 میشه چند؟ بله 16. 16 دینار هم به عنوان خمس دوم میپردازه و تمام میشه. این یک راهه. ولی ببینید فرض تقدیم تخمیس مجموع مال بر تخمیس متعلق به مال حلال این مفروغ عنه. خب این راهی است که از ظاهر کلام مرحوم سیدم همین برمیاد. یه راه اینه که بعد از این که 80 دینار شد، بعد از این که خمس اول رو داد، خمس مجموع را، اونی را که احتمال حلیتش را میدهد تخمیس بکنه، نه باقی مانده را هرچه بود. مثلا احتمال حلیت 60 دینار از این مجموع را میداده. خب وقتی احتمال حلیت 60 دینار رو میده، یعنی بیش از 60 دینار رو دیگه احتمال حلیتش را نمیده. خب اینجا دیگه لازم نیست خمس 80 دینار را و باقی مانده رو بده، همونی را که احتمال حلیتش را میده، که مثلا تو مثال ما 60 دیناره، این رو باید بده. این راه با راه اول فرق داره. طبق این راه این 100 دینار رو به عنوان مجموع حلال مخلوط به حرام یک بار خمسش رو میده، خب معلومه 20 دینار خمس اینه، میمونه 80 دینار. ولی لازم نیست همه 80 دینار رو خمسشو بده، همه باقی مانده رو، بلکه اون مقداری که محتمل الحلیه هست، که مثلا حالا ما مثال میزنیم 60 دینار احتمال میده حلال باشه، بیشتر از 60 دینار رو احتمال نمیده، خمس همون رو بده. برای چی بیشتر رو بده؟ چون خمس متعلق شده به حلال. بله از اون طرف نه، یعنی احتمال حلیت بیش از 60 رو نمیده. چی؟ بله احتمال نه. ببینید اینکه 40 دقیقا حرامه اینم نمیدونه، ولی احتمال این که بیش از 40 باشه نمیده. حالا این راه ها ما بحث داره، اشکالاتی ممکنه همین اشکالی متوجه این راه باشه، ما فعلا وارد بحث چیزاش نمیخوایم بشیم، داریم اصل تصویر این راه حلا رو ذکر میکنیم. قول سوم اینه که بعد از تخمیس مجموع مال حلال مخلوط به حرام، خمس ما اول محلیته را بدهد، یعنی اون مقدار متیقن. مثلا این شخص یقین داره دیگه حداقل مال حلال 20 است، عقل براش متیقن هست، یقین داره از 20 کمتر نیست، حالا نسبت به مازادش شک داره، ولی یه قدر متیقنی اینجا وجود داره. میگه خمس همین قدر متیقن رو اگر بده کافیست. تو مثال ما این 100 دینار رو یک بار تخمیس میکنه، 20 دینارش رو به عنوان خمس مجموع میده، میمونه 80 دینار. ولی چون قدر متیقن از مال حلالش 20 دیناره، اینجا دیگه لازم نیست خمس 80 دینار رو بده، بلکه فقط خمس اون قدر متیقن رو میده که 20 دینار باشه. اینجا باید 4 دینار به عنوان خمس بپردازه. اینم قول سوم. قول چهارم اینه که تفاوت بین ما اول محلیتو و ما یحتمل حلیتو حساب بشه بعد تنصیف بشه. یعنی اینجا نه خمس اقل و قدر متیقن رو حساب میکنه، نه ما یحتمل و حلیتو، یعنی تفاوت بین راه دوم و راه سوم این رو محاسبه میکنه، بعد میاد نصفش را برای خودش قرار میده، نصفش را برای ارباب خمس. اینم قول چهارم. این چهار احتمال برکه چهار قولی است که مثلا مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عروه ذکر کردن، بعد خود ایشون فرموده احوتها از ثانی، یعنی کجا؟ اخراج و کل ما یحتمل و حلیتو و ان کان الاخیر لا یخلو من وجهن. اگرچه این راه اخیر یعنی همون تنصیف تفاوت خالی از وجه نیست. این در عروه با این به اصطلاح حاشیه های با این ده تعلیقه جلد چهار صفحه 267. خب ملاحظه فرمودید این چهار قول همه در یک جهت مشترکن و اون این که اول مجموع مال تخمیس می شود بعد مال حلال. این ربطی به قول دوم نداره. اختلاف اینها در کیفیت تخمیس دومه که اون تخمیس دومی چجوری انجام بشه، و الا در اصل تقدیم خمس مجموع مال حلال مخلوط به حرام بحثی ندارن. حالا امام رحمت الله علیه اینجا چی فرموده؟ الان ببینیم متن تحریر با کدام یکی از این اقوال منطبقه. عنایت بفرمایید. امام رحمت الله علیه در همین مسئله 31 فرموده، اول که عرض به حضور شما عبارت این بود، این عبارت رو خوندیم، لوکا این مسئله 31 لوکان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه. اگر حلالی که در ضمن مال مختلط به حرامه خودش از چیزهایی باشد که خمس بهش تعلق گرفته، وجب علی بعد تخمیس تحلیل خمس آخر. گفتیم امامم معتقدن اینجا باید دو تا خمس داده بشه و نیز معتقدند کدام خمس مقدمه؟ خمس مجموع. بله؟ نه، بعد تخمیس تحلیل، بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه. اول خمس تحلیل رو میده. خمس تحلیل یعنی چی؟ خمسی که به واسطه اون مال حرام حلال میشه، یعنی مال پاک میشه، اینو بهش میگن خمس تحلیل یا تطهیر. چون راه تطهیر مال مخلوط به حرام چیه؟ خمس دادنه. حواسه اینجا هست یا نه؟ بعد از این تخمیس خمس دوم رو میده. خمس دوم مال حلالی است که از قبل متعلق خمس بوده. این عبارت امامو دقت کنید، با دقت ملاحظه بفرمایید، چون یه برداشتی از این عبارت شده که به نظر ما صحیح نیست. عنایت بفرمایید. حالا پس امام معتقد اول خمس تحلیل، بعد خمس، اول خمس مجموع مال، بعد خمس متعلق به مال حلال. و لحل اکتفا به اخراج خمس القدر المتیقن من الحلال ان کان اقل من خمس البقیه بعد تخمیس تحلیل و یخمس و به خمس البقیه ان کان به مقدارهی او اکثر علی الاقوا. البته بعد یه احتیاط هم دارن که حالا اون به بحث ما ارتباطی نداره. فرمود ول احبت و المصالحه مع الحاکم فی موارد الدوران بین الاقل و الاکثر. حالا ببینید امام می‌فرماید که ولحل اکتفا، این در ادامه چیه؟ که انه ابتدا مثل مرحوم سید، همون قول اولی که از این چهار قول اخیر گفتیم، که انه می‌فرماید اول خمس مجموع مال رو میده، بعد هم چی؟ خمس دوم را به این صورت که بقیه رو حساب میکنه، همون مثالی که زدیم 80 دینار باقی مانده رو حساب میکنه، خمسش رو میده. یعنی امام این راه رو قبول داره، ولی میفرماید وله الاکتفا. یه کار دیگه هم میتونه بکنه. چه کار بکنه؟ اکتفا بکند به اخراج خمس قدر المتیقن من الحلال ان کان اقل من خمس البقیه. میگوید اینجا به جای این که خمس خمس باقی مانده رو بده، میتونه اکتفا کنه به این که خمس قدر متیقن از حلال رو بده. یعنی کدام راه؟ راه سوم. راه سوم بود دیگه. اکتفا بکند به اخراج خمس قدر متیقن از حلال، یعنی همون ما علمه حلیتو. منتها کجا میتونه این کارو بکنه؟ ان کان اقل من خمس البقیه بعد تخمیس تحلیل. این فقط در یه جا میتونه این کارو بکنه، اونجایی که این خمسش از خمس بقیه کمتر باشه. ما اول محلیتو، خمسش کمتر از خمس بقیه باشه. الان خمس بقیه چقدره اینجا تو مثالی که ما زدیم؟ 16 تا. چون بقیه 80 دینار بود، باقی مانده 80 دینار بود، خمسش میشد چقدر؟ 16 دینار. میگه حالا اگر خمس قدر متیقن کمتر از خمس بقیه باشه، میتونه همون خمس قدر متیقن رو بده. تو مثالی که ما زدیم، مثلا فرض کنید گفتیم قدر متیقن از حلال 20 دیناره، خمس این قدر متیقن میشه چقدر؟ 4 دینار. امام میفرماید میتواند 20 دینار نده که خمس بقیه است، بلکه این جایی که یه قدر متیقنی از حلال هست خمس اقل رو حساب کنه که 4 دیناره، 4 دینار بده. و به خمس البقیه اکتفا کند، به خمس بقیه انکان به مقدارهی او اکثر علی الاقوا، اگر اون خمس قدر متیقن به مقدار خمس بقیه یا بیشتر باشه. مثلا فرض کنید این قدر متیقن از حلالش 85 تاست مثلا، یه خورده حالا تصویرش ساده نیست، قدر متیقن از حلالش 85 تاست. خب چرا؟ نه بسه نمیخواد بده 85 تا بده که این قدر متیقن، نه قدر متیقن از حلال 85 دیناره، اما اگر خمس این قدر متیقن رو بخواد بده میشه چقدر؟ 17 تا. درسته؟ این الان خمسش بیشتر از خمس بقیه است. میگه اینجایی که خمس قدر متیقن بیشتر از خمس بقیه است، چون خمس بقیه 16 تا میشد، الان خمس قدر متیقن 17 تا میشه، میگه اینجا همون خمس بقیه رو بده کافیست، یعنی همون 16 تا رو بده کافیست. یعنی امام رحمت الله علی در واقع با دو تا پیش فرض، یک این که اینجا دو خمس باید داده بشه، دو این که اول باید خمس مجموع داده بشه ثم خمس الحلال، اول خمس مجموع داده بشه بعد خمس اون مال حلال که از قبل به گردنش بوده. ایشون با این دو پیش فرض یه راه حل دارن، میگن برای پرداخت خمس دوم مخیر است بین این که خمس بقیه را بدهد در یه صورت، یا خمس اقل را بدهد در یک صورت. پس امام در بین این چهار قول کأنه ما را مخیر کرده است بین راه اول و راه سوم، قول اول و قول سوم. این ظاهر عبارت ایشونه، خیلی هم روشنه. اما ول عجبو من شیخن الاستاد، که ایشون یه برداشت دیگری از این عبارت مرحوم آقای فاضل مرحوم امام کردن. مرحوم آقای فاضل اینجا اینجوری فرموده، دقت کنید، ایشون فرموده و کیفکان ففی المسئله احتمالات ثلاثه، در این مسئله سه احتمال. الاول تعین طریقه الاولا کما یظهر من العربه، قول اول و احتمال اول این است که طریقه اولا متعینه. طریقه اولا یعنی همون مقدم کردن خمس مجموع مال بر خمس حلال. از ثانی تعین طریقه ثانیه کما هو ظاهر بعض الاعلام فی شرحها، احتمال دوم اینه که راه دوم متعینه. راه دوم چیه؟ نه تو اصل قول سراغ این نیاید. ما تو این تقدیم گفتیم دیگه، تقدیم خمس حلال بر خمس مجموع مال. الثالث التخیر بین الطریقین کما هو ظاهر المتن، احتمال سوم این است که ما مخیر بین این دو طریقیم، چنانچه ظاهر متن تحریر اینه. یعنی ایشون این تخییر را نسبت میده به امام. این در تفصیل الشریعه کتاب الخمس صفحه 241. عنایت بفرمایید، ایشون از عبارت امام چی برداشت کرده و ظاهر عبارت امام چیه؟ دقت کنید، ما عرض کردیم در بد و امر دو قول در مسئله است. یکی این که ما خمس مجموع را مقدم کنیم بر خمس حلال، دوم این که به عکس، یعنی خمس حلال را مقدم کنیم بر خمس مجموع. منتها اگر قول اول رو اختیار کردیم، در طول قول اول چهار قول دیگه پدید میاد. یعنی خود قائلین به قول اول خودشون چهار گروهن، بین اینا اختلافه. تخییری که از عبارت امام به دست میاد تخییریست در کیفیت تعلق خمس به مال حلال. ایشون میگه ما مخیریم بعد از آنی که قول اول را اختیار کردیم، یعنی بعد از این که پذیرفتیم خمس مجموع مقدم بر خمس حلاله، ما مخیریم بین قول اول و قول سوم از چهار قولی که در ذیل گروه اول تعریف می شوند. این ظاهر عبارته. اما مرحوم آقای فاضل اصلا اومدن یه مطلبی رو گفتن که از عبارت امام به هیچ وجه استفاده نمیشه. ایشون میگه ظاهر اینه، ظاهر تحریر اینه که ما مخیریم در تقدیم خمس مجموع و تقدیم خمس حلال. یعنی چی؟ یعنی اگر خواستیم میتونیم اول خمس مجموع رو حساب کنیم بعد خمس حلال رو حساب کنیم، و اگر خواستیم میتونیم عکس این عمل کنیم، اول خمس حلال رو حساب کنیم بعد خمس مجموع رو. یعنی برداشتشون از عبارت امام تخییر بین نظر صاحب عربه و نظر مرحوم آقای خویه، در حالی که اساساً تخییری که امام اینجا گفتن تخییر بین این دو نظر نیست. تخییر در طول قول اوله، یعنی بعد از آنی که اصل تقدیم خمس مجموع بر خمس حلال را پذیرفتند، از بین اون چهار قول و چهار راهی که وجود داره که آیا ما برای خمس حلال همه باقی مانده رو در نظر بگیریم خمسشو بدیم، یا ما یحتمل حلیته را حساب کنیم، یا ما علم حلیته را حساب کنیم، یا تنصیف کنیم اون تفاوت را، امام مخیر کردن بین اولی و سومی. پس این تخییر فقط در حوزه کیفیت تعلق خمس به مال حلال، کیفیت تخمیس دوم را یه تخییر درش بیان کردن، نه در اصل تقدیم و تأخیر اون دو خمس. این اشتباه فاحشی است که به نظر میرسه در عبارت ایشون و استفاده ایشون از متن تحریر صورت گرفته. علی ای حال، عمده در این مقام این ما اول تکلیف این دو قول اصلی را روشن بکنیم، از که باید بالاخره اول خمس مجموع را حساب بکنیم یا اول خمس حلال رو، اول بریم کل رو درست کنیم بعد بریم سراغ خمس حلال، یا اول بریم تکلیف حلال رو معلوم کنیم، اون به اصطلاح بدهی قبلی رو با ارباب خمس پاک کنیم بعد بیایم سراغ خمس مال حلال مخلوط به حرام. اینجا هر کدام از این دو قول ادله ای دارن، این ادله رو باید ذکر بکنیم و انشاءالله بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسئله چیه. الحمدلله رب العالمین.